در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. صدها فعال سیاسی اجتماعی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را نمایشی خواندند. مهدی یراحی به 1 سال مراقبت با پابند الکترونیکی محکوم شد. و رئیس جمهوری اوکراین سربازان کشته شده اوکراینی در جنگ با روسیه را 31,000 نفر اعلام کرد. بیش از 275 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج از ایران با امضای بیانیه‌ای با نمایشی خواندن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نمی کنند. در این بیانیه آمده که انتخابات پیش رو در ایران صراحتاً در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی شده است. به نوشته امضا کنندگان بیانیه، گرایش موسوم به مصلحت‌گرایی نه تنها نتیجه و دستاورد پرباری به ارمغان نیاورده که خود عملاً به استمرار استبداد و انسداد منجر شده است. این بیانیه را بسیاری از فعالان سیاسی اجتماعی از جمله پروانه سلحشوری، امیر خرم، علیرضا علوی تبار، عبدالعلی بازرگان، جیلا شریعت پناهی و احسان شریعتی امضا کردند. وکیل مهدی یراحی، خواننده‌ای که به دلیل یکی از ترانه‌هایش تحت پیگرد قضایی قرار گرفت، اعلام کرد که حکم 1 سال حبس موکلش به مراقبت‌های الکترونیکی با شعاع حرکتی 1 کیلومتر تبدیل شده است. زهرا مینویی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در پی ارسال پرونده موکلش مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس 1 ساله آقای یراحی به پابند الکترونیکی تبدیل شده و با قرار وثیقه 15 میلیارد تومانی از اول اسفند اجرایی شده است. به نوشته این وکیل دادگستری، مهدی یراحی به تحمل 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده که بر اساس ماده 134 قانون مجازات 1 سال از این حبس به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. 6 شهریور امسال و به دنبال انتشار ترانه‌ای با عنوان روسری تو دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مهدی یراحی را بازداشت و او را به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه شمار سربازان اوکراینی کشته شده در جریان تهاجم روسیه به این کشور را 31,000 نفر اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی در یک نشست خبری گفت که نمیتواند آماری درباره شمار مجروحان اعلام کند، زیرا اعلام این آمار میتواند به برنامه ریزی نظامی روسیه کمک کند. آقای زلنسکی با دروغگو خواندن ولادیمیر پوتین و دولتش گفت که آمار نیروهای نظامی کشته شده این کشور در جنگ با روسیه بسیار کمتر از برآوردهای دولت روسیه است. روسیه پیشتر این آمار را بین 150 تا 300 هزار نفر تخمین زده بود. روسیه آمار رسمی تلفات نیروهای خود را به ندرت اعلام کرده است. هنوز هیچ منبع مستقلی آمار تلفات دو طرف را تایید نکرده است. حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا با تکیه بر گفتمان دولت ابراهیم رئیسی از اخراج 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و وابستگیشان به دولت پیشین خبر داد. برکناری این مدیران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اتفاق افتاده است. بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
برکناری 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت 13. حسین درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران روز شنبه 5 اسفند ماه از برکنار شدن 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت خبر داد. آقای درویشیان بدون هیچ اشاره به جزئیات و اسامی این مدیران تأکید کرد که برخی به دلیل ناکارآمدی و برخی چون به دولت قبل وابسته بودند برکنار شدند. پیشتر ابراهیم رئیسی درباره گفتمان دولت 13 گفته بود گفتمان دولت گفتمان امام و رهبری است.
نسبت به مسئله مدیران، ملاک ما شایسته سالاریه. استاندار محترم، فرمانداران در سراسر کشور، با آیین وزرا هم ما بارها در دولت گفتیم که ملاک ما شایستگی است، چون ما خودمون نه حزب و نه گروه و دسته سیاسی نداریم. به ما هم گفتن شما گفتمانتون چیه؟ بارها سوال کردیم، گفتم گفتمان ما گفتمان امام و رهبری است. سند گفتمان هم عبارت از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تمام کارهای دولت باید مستند بشه به این سند در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. این سند، سند دولته.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگو با ایلنا با استناد به حرف‌ها و تذکرات ابراهیم رئیسی ادعا کرد که گفتمان دولت 13 پاک دستی، فساد ستیزی و مردمی بودن است. با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مردمی بودن و مبارزه با فساد از زمان روی کار آمدن دولت او، گزارش‌های متعددی درباره فقر و در کنارش فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است. حالا سوال این است که اخراج این 90 نفر آیا می‌تواند در ادعای حکومت برای مقابله با فساد قابل اعتنا باشد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس.
احتمال زیاد اینها دونه ریزای فساد هستند و یا احتمالاً نظرات سیاسی داشتن که تصفیه سیاسی شدن. اینا گمان زنیه در نظامی که بالاترین آمار فساد رو در همین دولت در چای دبش دیدیم، 3.5 میلیارد دلار، دلار نه ریال و تومان و همت. وقتی که جمهوری اسلامی مذاکره میکرد با آمریکایی‌ها که پولای بلوکه شدهش در کره جنوبی و مثلا عراق آزاد بشه، 6-7 میلیارد دلار بود. یعنی این چای دبش یک قلم نصف اون میزان فساد درش بود، بدون اینکه حتی یک نفر شناخته بشه، شفاف باشه یا برکنار بشه. بنابراین این مبارزه قابل اعتنا نیست. طبق قانون اصل بقای انرژی که انرژی از بین نمی رود و فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشه، در قانون بقای مدیران جمهوری اسلامی هم مدیری برکنار نمی شود، بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می شود.
پیشتر در آذر ماه علی خان محمدی رئیس نهادی با عنوان قرارگاه گشت ارشاد مدیران در ریاست جمهوری ایران گفته بود برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی و ارزیابی عمل کرد و پاسخگو کردن و جابجایی آنها خلأ قانونی دارد.
بررسی آمارهای تورم و بیکاری در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد شاخص فلاکت در پاییز سال جاری با 2 واحد افزایش نسبت به پاییز 1401 به 52 واحد رسیده. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت کل کشور در پاییز سال گذشته نزدیک به 50 بوده. به گزارش وبسایت اکو ایران، رکورد شاخص فلاکت در شهرهای ایران در استان لرستان به ثبت رسیده و کمترین سطح آن در استان تهران هست. درباره این نرخ تورم همکارم رویا کریمی مجد با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده.
اگر نگاه بیاندازیم ببینیم تو سالهای اخیر این نرخ تورم حدوداً بیش از 40% تثبیت شده و نهادینه شده. یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده. یعنی اگر پارسال میتونست با فرزند 100 واحد پول یک کالایی رو یک بسته معینی از خدمات و کالاها بخره، امسال باید 40% بذاره رو اون و همون کالا رو خرید بکنه. واقعا میشه گفت تورم اون روی سکه کاهش قدرت خریده و این قدرت خرید هم تنها مربوط به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست، بلکه در تمام این 4 دهه ادامه داشته، حالا با شدت و ضعف گوناگون.
اما آقای علوی، ما میدونیم که تنها 20% حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزایش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشم‌اندازی برای افزایش بیش از 20% وجود نداره. به این ترتیب مردم عادی، طبقه متوسطی که به نظر میرسه روز به روز دارن فقیرتر میشن، چه چشم‌اندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
خب طبیعیه که چشم‌انداز روشنی نیست. سفره خانوار، سبد رفاهی خانوار بهتره بگیم، حدود 20%، یعنی 1/5 کاهش پیدا میکنه. یعنی باید از اون سبد رفاهش، حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و غذا یا مسکن، باید 1/5 کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه. منتها اینجا یک مشکلی وجود داره و اونم اینه که اگر در اروپا خانوار برای مدتی تورم رو تو این 2 سال اخیر داره تجربه میکنه، در سالهای گذشته تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده. منتها اون تورم 14 دهه‌ای رو که خدمت شما گفتم، میبایست اینجور تصور کرد که خانوار پسندازی هم نداره، یعنی به طور میانگین. حالا ممکنه این خانوار و اون خانوار پسندازی داشته باشن، چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران کسر بودجه خانوار و ترمیم اون کاهش قدرت خریده. الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم، خانوار اون پسنداز هم نداره.
آیه علوی، چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه؟ آیا باید منتظر باشیم که کم کم شروع کنن به احتکار کالاهای ضروری، حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری؟
احتکار نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی و عمومی حل بکنه. تا نرخ تورم وجود داره، نرخ تورم نهادینه شده بالای 40% به طور رسمی و حکومتی، خب شاید احتکار بتونه یه گوشه ای از توزیع کننده مشکلاتش رو حل کنه، یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا ضربش رو کمتر بکنه. منتها همه کالاها رو که اولا نمیشه احتکار کرد، مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضاً آموزش و پرورش، خودش شما اساسا روی این قضیه کار کردید. الان بسیاری از خانواده‌های فقیر بچه‌هاشون رو مدرسه نمی‌فرستن. بسیاری از خانواده‌ها، به خصوص زنان که شما روی مسائلشون کار می‌کنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاهش پیدا کنه. اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با تورم. بنابراین سرجام ماجرا میشه گفت از سوی خانوار، از سوی توزیع کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع توی میدان حکومته.
خب آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلوی بیشتر شدن این میزان از تورم رو بگیره؟
اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنیم، ببینیم ریشه هاش چیه؟ ریشه هاش کسر بودجه است و افزایش نقدینگی و در نتیجه ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایرانه. اون چیزی که ما میبینیم بنا به سنت این 14 دهه، تورم بر اساس کسر بودجه وجود میاد و کسر بودجه کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش پیدا کرده. بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسئله تورم حل کنه، باید بودجهش رو به شدت تقلیل بده، مصارف رانتی، مصارف مربوط به گروه‌های نیابتی خارج از کشورش رو کم بکنه، ریخت و پاش در عرصه نهادهای تبلیغاتی، نهادهای مربوط به سپاه پاسداران، نهادهای مربوط به رهبری، اونجا اولا میبایست هزینه‌هاش به شدت کاهش پیدا بکنه، دوم این که میبایست مالیات گرفته بشه از نهادهایی که برخوردارن، مثل فرضاً آستان قدس یا این آستانهایی که وجود داره یا نهادهای تحت نظر سپاه، و اینکه تراز بانکی تعادل ایجاد بشه. الان که من و شما صحبت میکنیم هیچ چشم‌اندازی برای این داستانها وجود نداره، بنابراین تورم نمیتونه کنترل بشه. کما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم، الان شکست خورده در این قضیه و باز گفته بودن که کسر بودجه صفر. الان کارشناسای خود مقامات، من به نقل اونها میگم، اونها میگن که به هیچ وجه این کسر بودجه کاهش پیدا نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه. اگر منشأ تورم این ناترازی به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی باشه، طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسر بودجه رو نمیشه حل کرد، مگر اینکه ساختار حاکمیت عوض بشه، مگر اینکه ساختار حتی قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساساً مزمحل بشن و به جای ایجاد این نهادها اقتصاد مولد ایجاد بشه، چیزی که در دسترس نیست به دلیل تحریم‌ها، به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیت ساختار حکومت.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه رو در بهمن 1402 42.5% اعلام کرده بود و گفتگوی رویا کریمی مجد رو هم در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد شنیدید که ما رو به پایان این بخش خبری هم نزدیک کرد. از همراهیتون سپاسگزارم.